الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلماتي از بزرگان فقها در رابطه با اراضی که به غنیمت گرفته می شود ملاحظه فرمودید. خب این کلمات مختلف بود، بعضی هاشون تبعیت از صاحب حدائق بود و بعضی انکار فرمایش صاحب حدائق، مثل بیان صاحب جواهر که دیروز ملاحظه فرمودید. حالا آیا تحقیق در این مسئله به نظر قاصر چه اقتضا می کند؟ مقدمتاً چند مطلب رو باید ملاحظه بکنیم تا انشاءالله به نتیجه بحث برسیم. یک مقدمه این است که در حقیقت محل نزاع ما این است که آیا در اراضی که به تعبیر امام بزرگوار و فقها دیگر ما لم یهوه الاسکره، آیا این اراضی و ضیاع و عقار و اشجار اینها متعلق خمس هستند یا نه؟ اونی که فعلا محل نزاعه و محط بحثه همین مقداره که آیا آیه شریفه و ادله‌ای که دلالت بر وجوب خمس می کند نسبت به اشیاء غیر منقوله و غیر قابل تحویل و تحول هم دلالت بر وجوب خمس می کند یا نه؟ ما فعلا در اینجا بیشتر از این بحث نداریم، اما نسبت به اون چهار خمس دیگر که بقیه اون اراضی بر فرض ثبوت خمس آیا چه معامله می شود؟ خود به خود ملک برای مسلمان ها قرار می گیرد یا امامی که دستور داده این جنگ رو، چون بحث ما در جهاد ابتداییه نه در جهاد دفاعی، اون رو هم بعداً بحث می کنیم، ولی فعلا بحثمون در جهاد ابتدایی است که با امر امام علیه السلام تحقق پیدا می کند. حالا بقیه این اراضی بر فرضی که خمس هم به این اراضی متعلق بشه، آیا خود به خود مال مسلمان هاست یا امام در این رابطه یک تخییری برای او ثابته؟ این بحث رو باید یا در کتاب الجهاد ملاحظه کرد یا در بحث اراضی که مرحوم شیخ هم در مکاسب یک قسمت بحث اراضی رو متعرض شده. در حقیقت ما کاری به این معنا نداریم که اگر این اراضی متعلق خمس شد آیا با بقیهش چه معامله می شود؟ امام تخییر دارد یا تخییر نداره؟ خود به خود به تعبیر بعضی از روایات وقف برای مسلمینه و باید صرف در مسائل مسلمین بشه. این یک بحث دیگری است که مربوط به مباحث خمس نیست. اونی که در اینجا محط بحث و محل نزاع ماست همین مقداره که آیا اگر لشکر اسلام همونطوری که ما حواه الاسگر را به غنیمت گرفت مثل طلا و نقره و لباس و وسائل جنگ و امثال ذالک شما میگید درش خمس ثابته و به طور کلی در اشیاء منقوله خمس ثابته، آیا در اشیاء غیر منقوله مانند اراضی هم خمس ثابته یا ثابت نیست؟ با ادای مورد خمس با او چه معامله می شود؟ امام تخییر دارد، همینطوری که محقق در شرایع در کتاب الجهادش نقل می کنند بیان کرده، یا امام مخیر نیست، او به بحث ما ارتباطی نداره، لذا در هر مسئله همونطوری که اول محل نزاع و محل بحث باید تحریر بشه و محل نزاع روشن بشه، اینجام این نکته رو بهش توجه داشته باشید که محل نزاع ما در تعلق خمس به اراضی و عدم تعلق خمس به اراضی، اما با اراضی چه معامله‌ای ولو علی فرض ثبوت الخمس بشود و چه حکمی بر اراضی مترتبه، امام تخییر داره یا نداره؟ این یک مسئله است که مربوط به باب خمس نیست، مربوط به اون جهتی که منظور ما هست نیست، او رو باید در بحث اراضی که خودش یک بحث مستقلی هست در اونجا باید این مسئله کاملا روشن بشه و اونجا معلوم بشود که آیا چه معامله‌ای باید با این اراضی بشه. پس این رو مقدمتا من عرض کردم که در تحریر محل نزاع یک وقت اشتباهی نشه و ذهن انسان سراغ این معنا نرود که با ما ادای مقدار خمس از اراضی چه معامله‌ای می شود. عرض کردم محقق در جهاد شرایع اینطوری که نقل می کنند ایشون قائل به یک تخییری برای امام شده، در اونجاها باید بحث کرد که آیا یه همچه مسئله هست یا نه. این نکته به عنوان مهمترین و مقدمترین مطلب در ذهن شما متمرکز باشه. نکته دوم که اون هم تحقیق در این مسئله برش توقف داره این نکته است که هر عنوانی که موضوع واقع می شود برای حکمی از احکام، ما نباید اون عنوان رو با توجه به حکم معنا بکنیم، باید اون عنوان رو خود به خود ببینیم مقصود چیه. اون کسی که این عنوان رو در موضوع حکم اخذ کرده، این عنوان تا چه مقدار برد داره، تا چه مقدار دلالت داره، بعد بیاییم سراغ حکمش که فان لله خمسه وللرسول ولذی القربا. لذا قبل از رسیدن به مسئله خمس ما باید ما غنمتم من شیئن رو معناشو بفهمیم. فرض کنید نرسیدیم هنوز به حکمش که فان لله خمسه، ولی اصل موضوع رو بفهمیم، این عنوانی که در موضوع اخذ شده چه مقدار دلالت داره، چه مقدار افاده می کند. اما بخوایم موضوع رو در رابطه با حکمش معنا بکنیم، این برخلاف مسئله موضوع و حکمه. وقتی که شارع می فرماید مثلا الخمر و حرامون، دیگه ما نباید در رابطه با معنای خمر سراغ حرامون برویم. خمر یک عنوان عرفی و موضوع اغلاییه، این موضوع رو شارع موضوع برای حکمش که عبارت از حرمت قرار داده در تشخیص معنای خمر، دیگه رجوع به حکم خمر که عبارت از حرمت نباید بشود، بلکه خود خمر فی نفسه باید معنای لغوی و عرفی او به دست بیاد. بعد از آنی که به دست آمد بگیم این در لسان شارع موضوع برای حرمت قرار گرفته، نه اینکه از حکم به حرمت ما بخوایم دائره معنای خمر را سطحاً و زیغاً استفاده بکنیم. خمر به عنوان ها و به عنوان حل عرفی الاغلائی جعلت موضوعتن للحرمه، پس خود خمر باید معناش روشن بشه، بعد از آنی که معنای عرفی و اغلائی خمر روشن شد، اون وقت بگیم شارع مقدس حکم به حرمت روش بار کرده. اینجا در آیه خمس هم همینطوره، ما نمیتونیم اعلمو انما غنمتم من شیء رو با لحاظ فان لله خمسه او معنا بکنیم. ما باید ببینیم ما غنمتم من شیء این فی نفسه مفادش چیه و چه مقدار دلالت داره، و آیا این ما غنمتم من شیء نسبت به شمول اراضی که از دست کفار بیرون آمده قصوری دارد. ما غنمتم من شیء نمیتونه اراضی رو بگیره. اگر در میدان جنگ یه شمشیر شکسته ای افتاده باشه، ما غنمتم من شیء میگیردش اما اصل زمین های کفار که مقصودم این است که این زمین ها از تحت ید کفار و از تحت سیطره کافر حربی خارج بشه، این ما غنمتم من شیء نمیگیره این اراضی رو، اونم با توجه به این که با مای موصوله بیان شده و مای موصوله را هم تفسیر کرده به مطلق شیء، در حقیقت ازش استفاده میشه که خصوصیتی برای شیء وجود نداره. ما غنمتم من شیء یک شیء مطلقی رو بیان برای ما موصول قرار داده که شاید هم نظر به این داشته باشد که میخواد تمامی غنایم رو مشمول آیه شریف قرار بده. پس در حقیقت ما وقتی این آیه شریف رو میخواییم معنا بکنیم، نباید موضوع و محمولش رو روی هم بریزیم، نباید بگیم که ما غنمتم مثلا اراضی مفتوحت انوطن چون ملک برای همه مسلمان هاست مثلا به اجمعها، معلوم می شود که ما غنمتم من شیئن شامل اراضی نمی شود. چه قصوری داره، چه کمبودی داره که ما غنمتم من شیء مخصوصا به لحاظ این ماء موصوله و تبیین به شیء که در حقیقت ولو اینکه اطلاقه ولی یک اطلاق استیعابیه و کأنه به یک عموم استیعابی برمیگردد و خلاصه معناش این میشه ما غنمتم من کل شیئن. آیا غیر از این شما از این جمله میتونید استفاده بکنید که ما غنمتم من شیئن به منزله ما غنمتم من کل شیء؟ و حتی ما این معنا رو چند روز پیش عرض کردیم که اگر ما و باز دقت بفرمایید با اینکه منم گفتم با ما اگر بخواهیم دلیل وجوب خمس را صرفاً کتاب الله قرار بدیم و نگوییم که الخمس و علی قسمین، یک قسمش به کتاب الله ثابت شده، یک قسمتش به سنت ثابت شده، کما اینکه ممکنه کسی این حرف رو بزنه و اگرم این حرف رو زد ما یک دلیل محکمی برخلافش نمیتوانیم داشته باشیم که خمس از اون چیزهایی است که بعضی از متعلقاتش به واسطه آیه و کتاب الله ثابت شده و بعضی از متعلقات خمس به واسطه سنت ثابت شده. بیاییم مثال بزنیم، مثل اون دو مثالی که اون روز زدن، حلال مختلط به حرام و یکی زمینی که یک کافر ذمی از مرد مسلمانی خریداری می کند، که خب عده‌ای معتقدند که این دو متعلق خمس اینها داخل در غنایم نیستند و بلکه از طریق روایاتی که در رابطه با این دو تا وارد شده مسئله خمس در اینها ثابت شده. لکن ما اون روز عرض کردیم، یک معیدی هم پیدا کردیم، عرض کردیم که ظاهر اینه که دلیل وجوب خمس فقط همون کتاب اللهه و کتاب اللهه که خمس رو نسبت به این امور هفتگانه میگوید خمس درش ثابته. به لحاظ این که این ما غنمتم من شیء در معنای غنیمت این معنا نخوابیده، ما غنمتم من شیء محلل، کلمه محلل در اینجا مطرح نیست. ما غنمتم من شیء یک عنوان عامیه که هم حلال رو میگیره و هم حرام رو، منتها بعضی از حرام ها حکم مخصوصی داره. اون حرامی که صاحبش معلومه، اون حرامی که مقدارش در رابطه با خمس معلومه، اونا خارج. اما حلالی که مختلط به حرامه و صاحب اون حرام شناخته نمی شود و مقدار اون حرام هم در رابطه با خمس معلوم نیست که آیا کمتره یا مساویه و یا بیشتر، خب اگر حلالی با چنین حرامی مختلط بشه، ما چرا مجموعه اینها رو نتونیم بهش عنوان غنیمت بگیم؟ ولو اینکه لازمه علم اجمالی در این موارد اگر دلیل وجوب خمس نبود این بود که ما از همه اجتناب بکنیم، حتی از حلالش هم اجتناب بکنیم، به واسطه اینکه علم اجمالی به وجود حرام داریم. لکن بحث در این نیست که شرعاً اجتناب بشود یا نشود، بالاخره این مال حرامی که در دست این آدمی واقع شده که با مال حلالش مخلوط شده و صاحبش رو نمی شناسد، مقدارش رو هم نمی داند، همونطوری که این مال حلال غنیمتی است نسبت به اون کسی که این مال در دستشه، این مال حرام هم غنیمته. ولو اینکه حکم عقلی اگر دلیل وجوب خمس در حلال مختلط و حرام نبود، حکم عقلی این بود که به واسطه علم اجمالی ما از همه اجتناب بکنیم، ولی اجتناب کردن یک مطلب و غنیمت بودن یک مطلب دیگره. این عنوان موضوعی داره، او عنوان حکمی داره، ما نباید موضوع رو با حکم مخلوط بکنیم، موضوع رو باید فی نفسه ملاحظه بکنیم. و چیزی که به عنوان تأیید در این رابطه از یک فقیه بسیار بزرگی مثل شهید اول در کتاب البیان نقل شده، ایشون به صراحت می‌فرماید تمامی امور هفتگانه که متعلق برای خمسن، که یکیشون هم همین حلال مختلط به حرامه، یکی هم اون عرضی که یشتری از ذمی من المسلم شهید در کتاب بیان خودش تصریح میکنه به این که تمامی این امور سبعه داخل در غنیمتند، بدون هیچ تردیدی و بدون هیچ اشکالی. پس خلاصه مطلب دومی که باید بهش توجه بکنید و خیلی هم تحت تأثیر این قرار نگیرید که مثلا فلان فقیه با اون عظمت حرفای دیروز و پریروز رو ذکر کرده، اگر ما هم میخواستیم حرفای اونا رو گوش بدیم همه مقلدین اونها بودیم، لکن اینجا نشستیم که جرح و تعدیل کنیم و نقد و بررسی بکنیم، ببینیم به ذهن ما کدام یکی از این حرفا درست میاد و کدام یکی از این حرفا غیر قابل قبوله. پس مقدمه دومی که در حقیقت من عرض کردم این است که چیزی را که در موضوع یک حکمی اخذ می کنند، عنوان موضوع رو از حکم نمی شود اقتباس کرد، باید عنوان موضوع رو فی نفسه بررسی کرد و ملاحظه کرد، و وقتی که ما فی نفسه ملاحظه می کنیم، آیا بینکم و بین الله این لشکریان اسلام که فرض کنید میرن یه شهری رو میگیرند و در تسلط خودشون در میآورند، این زمین ها داخل در غنیمت نیست؟ عرض کردم یک لباس کهنه پوسیده داخل در غنیمت، اما این زمین و ضیاع و عقار و اشجار و امثال ذلک، اینها داخل در غنیمت نیست؟ یا اینکه اینها شاید به طریق اولا عنوان غنیمت برش انطباق پیدا بکنند؟ اینم به عنوان مقدمه دوم که خوب روش دقت بکنید. مقدمه سوم که اینم اهمیت داره در رسیدن به نتیجه بحث، این مقدمه است که اصلا مقصود اصلیه از جنگ هایی که بین مسلمین و کفار حربی واقع می شده، اون غرض اصلی عبارت از همین شهرها و زمینها بوده، و الا اون غنایم منقوله اینها غرض اصلی از جنگ نبوده. اگر مسلمان ها به دستور رسول خدا صلی الله علیه و آله لشکر کشی می کردن و مثلا در جنگ خیبر شرکت می کردن، هدف این بوده که خیبر را به تمام معنا از تحت سیطره کفار حربی خارج بکنن و در تحت سیطره خودشون قرار بدهن، و در حقیقت زمین ها یک نقش اساسی در عنوان غنیمت دارن. امور دیگرم غنیمت هستند، اما نه به اساسی بودن اراضی و نظر اصلی مقاتلین و قارمین، این قانمین و مجاهدین، همین رسیدن به زمین ها و اینکه زمین ها رو از تحت سیطره کفار حربی خارج بکنن و در اختیار رسول خدا و یا امام مسلمین از ائمه معصومین علیهم السلام یا ولو خلفاء جور که اینها هم داعیه اسلام داشتن در اختیار اونها قرار بدن. حالا با توجه به این تقریبا سه مقدمه‌ای که من عرض کردم که یکیش در رابطه با تحریر محل نزاع بود، یکی در رابطه با اینکه عنوان موضوع باید با قطع نظر از حکمش روشن بشه و تعیین بشود، و یکی هم در رابطه با این بود که جنگ هایی که واقع می شد الان هم جنگ هایی که واقع می شه خب ببینید نوع نظره به همین معنا دارن. در زمان جنگ خودمون خب اونهایی که یادشه یادشون هست، یه زمانی خرم شهر ایران تقریبا از ایران گرفته شد، بعد با پافشاری و دستور اکید امام قدس سره این خشد. یا عکس این مسئله، لشکریان اسلام توانستند که بعضی از اراضی عراق رو به دست بیاورند، منتها نتونستند تا آخر مقاومتی داشته باشند و اونجا رو از دست ندهند. اونها آمدند و دو مرتبه پس گرفتند. این رو من به عنوان قرینه ذکر میکنم بر این که مقصود اصلی در باب جنگ مسئله امور غیر منقوله و اشیاء غیر منقوله است، و الا اشیاء منقوله هم اونام غنیمت هست، ولی اونها غنیمت بودنشون در درجه دوم و درجه سوم. غنیمت به ذات اون ارزی است که از اینها گرفته میشه و در اختیار مسلمان ها قرار میگیره. آیا با توجه به این سه مقدمه ای که من عرض کردم نباید گفت که در اراضی هم خمس ثابته و آیه انما غنمتم من شیئن همونطوری که سایر غنایم رو شامل می شود اراضی رو هم شامل میشه؟ منتها حالا بعد از آنی که خمسش رو به اهل خمس رد کردن با بقیه که چهار یکم چهار پنجم این اراضی هست چه معامله می شود، اون عرض کرده مربوط به ما و کتاب الخمس فعلا نیست و شاید اقوال مختلفی همونطوری که بین علماء اهل تسنن دیروز ملاحظه کردید، شاید بین فقهای ما هم اقوال مختلفی در این رابطه وجود داشته باشد، ولی ما فعلا اونها محل بحثمون نیست. اونی که محل بحثه مسئله تعلق خمس و عدم تعلق خمسه. در کلام دیروز شیخ الطائفه ملاحظه فرمودید که تعبیرات مختلفی داره. اولا می‌فرماید اندنا، این که در اراضی هم خمس ثابته، دلیل رو هم که اقامه می‌کند می‌فرماید دلیلنا اجماع الفرقته و اخبارهم. بعد می‌فرماید بله یه روایات مرسله مثلا به صورت رویه وجود داره که رسول خدا بعد از آنی که حوازن رو فتح کرد زمین‌هاشو تقسیم نکرد بین مسلمان‌ها. اون عرض کردیم اولا رویه است و ثانیاً به ما هم خیلی ارتباطی نداره، لذا مشهور بین فقها همونطوری که امام بزرگوار هم اختیار کردند در غنائم بین ما حواه الاسکر و بین ما لم یهوه که مقصود از ما لم یهوه همین اراضی و امور غیر منقول است که در تعبیر شیخ الطائفه اصلا هوا و لم یهوه ذکر نشده بود، به صراحت می فرمود ما لا ینقل ولا یحول کل اراضی و مثلها اندنا ان فیه الخمس. عقیده شیعه امامیه این است که درش خمس وجود داره و بعد اقوال مختلفه ای را هم از علمای اهل تسنن در عبارت دیروز شما ملاحظه کردید. آیا از این شهرت با این عظمت و با این مقدماتی که من عرض کردم ما میتونیم صرف نظر بکنیم؟ میتونیم بگیم آیه شریف اطلاق نداره؟ میتونیم بگیم ما قنمتم لباس پاره ها رو میگیره اما زمین هایی که مقصود اصلی در باب حرب و در باب جنگ اینا رو شامل نمی شود؟ آیا کسی میتونه تفوه به این معنا بکنه؟ لذا مقتضای دقت ولو به حسب نظر قاصر که در این مسئله خیلی دقت کردم و خیلی فکر کردم و راه‌های مختلفی رو در ذهن خودم ترسیم کردم، دیدم ما راه چاره‌ای نداریم جز این که همین فرمایش امام که طبعاً للمشهور فرمودن در باب اراضی هم خمس هست، اما در ما ادای خمسش چه معامله‌ای باید بشود اون یک محل دیگری داره و بحث دیگری در کتاب خودش باید در رابطه با اونها بحث بشود. لذا از این جهت که مربوطه به باب خمسه به نظر ما ترجیح با این آمد که بین اراضی و غیر اراضی فرق نیست، لکن خب این مسئله تمام نشده، یه مقدار مطالب دیگری داره که فردا به بعد انشاءالله عنوان میکنیم.